چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک می‌شنویم سخنرانی جناب آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی در باب خانایی و نویسایی به عنوان قابلیت وجودی و اینکه این دو ظرفیت‌های انسانی هستند نه مهارت. با ما همراه باشید.
خب درود و عرض ادب میفرستم و این افتخار بزرگیه برای هر انسانی که بتونه مروج خانایی و نویسایی باشه تو جهان. کسی که خواندن و نوشتن ترویج میکنه فداکاری نمیکنه، از خود گذشتگی نمیکنه، خودش قربانی نمیکنه، بلکه داره خودشکوفایی میکنه و این ارزش اصلی ترویج خواندن و نوشتنه. هر کاری که شرطش این باشه که خودتو قربانی بکنی مطمئنن یک جای اون کار میلنگه، اما کاری که انسان از طریق اون خودش هم تحقق میبخشه به معنی واقعی و درست، مطمئن باشی که موجب تحقق بخشی دیگران هم میشه، مطمئن باشی که موجب شکوفایی و سعه وجودی یا بست دیگران هم میشه. خانایی و نویسایی از این حیث کار بزرگیه که مادریست، مادری آفریدنه دیگه، خانایی نویسایی هم آفریدنه. چه چیزی رو می آفرینیم به معنای مادرانش؟ این که ساحت‌های وجودی ما بس پیدا می‌کنه. ما بویایی داریم، چشایی داریم، لامسه داریم و خانایی داریم و نویسایی. منتها بویایی و چشایی و لامسه رو وقتی در مقام انسان متولد میشیم به طور ارگانیک و طبیعی رشد میکنه و داریم با خودمون. حالا البته یک کسی مثل من مثلا حس بویایی به طور مادرزاد نداره، استثناست. حالا ببینید، خانایی و نویسایی هم دو قابلیت وجودیه که ما آدم‌ها اون رو از طریق فعالیت‌هامون اکتساب می‌کنیم، یاد می‌گیریم. و کسانی که میرن و کمک می‌کنن تا دیگران این قابلیت رو گسترش بدن، شما دارید مادرانگی می‌کنید از این حیث که اندام‌های وجودی آدم‌ها رو کسی که میخوانه و مینویسه مهارت یاد نمیگیره و این خیلی مهمه. این خطای رایجه که درباره خوانای نویسایی میگن، خطای بدی هم هست البته. کسی که میخوانه و مینویسه مثل کسی نیست که دوچرخه سواری یاد میگیره یا مثلا آشپزی یاد میگیره. تفاوت‌های بنیادی با هم دیگه دارن. خوانایی و نویسایی ظرفیته. به این معنا ظرفیته که انسان خوانا و نویسا با خوانا شدن و نویسا شدنش واجد قابلیت‌های تازه‌ای میشه که تمام ساحت وجودش رو در بر میگیره. مثلا کسی که بینا هست رو ماش میگیم مهارت بینایی داره، نه این حرف درست نیست. کسی که شنوایی داره بهش میگیم مهارت شنوایی داره، نه این حرف درست نیست. کسی که سالمه و راه میره میگیم او مهارت راه رفتن میدانه، درست نیست، چون اینا مهارت نیستن، اینها قابلیت های وجودی و اگزیستانس آدم ها هستن. اگر کسی خوانا بشود و کسی نویسا بشود، او وجودش بس پیدا کرده. حالا کسی که وجودش بس پیدا میکنه به چه معنا مهارت نیست؟ و خیلی مهمه که شما بدونید در کاری که انجام میدید با کلمه مهارت تعریفش نکنید. به چه معنا کسی که خوانا و نویسا میشه با مهارت فرق میکنه؟ یکیش اینه، من اگر دوچرخه سواری بلد باشم میگم این مهارته و بلدم، ولی دوچرخه سواری برای من اگزیستانس من نیست. معناش اینه که من بدون دوچرخه سواری میتونم همون آدمه باشم که کسی که دوچرخه سواری بلد نیست. هر دو یکی، من میتونم دوچرخه سواری رو بلد باشم و همون آدمه باشم، میتونم بلد نباشم و همون آدمه باشم. همونطور درباره شنا، من میتونم شنا بلد باشم و همون انسان باشم و شنا بلد نباشم و همون انسان باشم. اما خوانای نویسایی اینجور نیست. خوانای نویسایی فرقاشون رو براتون میگم. نمیدونم که راغب اصفهانی رو اسمش شنیدید یا نه، از فقهای قرن پنجم بود، کتاب داره به نام نوادر، خیلی خوندنی این کتاب نوادرش، محاضرات هم میگن. اونجا میگه که نوشتن زبان دست است. نوشتن زبان دسته. شما احتمالاً اسم یوهانی پالاسما رو شنیدید، نظری پرداز بلندآوازی معماری، کتاب چشمان پوستش مشهورترین اثر جهانیه که همه کسانی که معماری میخونن بدون استثنا کتاب چشمان پوست رو میخونن. یه کتاب دیگه داره به نام دست متفکر. حرف پالاسما خیلی ساده است، میگه که تو دنیای جدید، دنیای مدرن، ما با بحرانی روبرو هستیم، بحران این که ادراک تک حسی زیادی از حد فقط به چشمامون بسنده میکنیم. حالا اون میخواد این بحران تو معماری بگه ولی تو همه چیز هست. تو دست یک حرفش اینه که دست میاندیشد. این حتی مال هایدگر، این نظریه که دست میاندیشد، و بعد مفصل هایدگر شرح داده، ولی پالاسما که دست متفکر میخواد نشون بده که دست چگونه میاندیشه. او در معماری این ساختمان هایی که میبینید اینا را دست ساخته، البته پا هم میاندیشه، پوست هم میاندیشه. در چشمان پوست نشون میده که پوست میاندیشه، در دست متفکر میخواد دست. نکته منه، کسانی که خوانایی و نویسایی رو ترویج میکنن دارن زبان دست رو گویا میکنن. خب کسی که نمیتونه بنویسه دستش لاله. این که میگم خواندن و نوشتن اگزیستانسه، چون شما وقتی که انسان رو خوانا و نویسا میکنید دستش رو فعال میکنید، دستش رو به حرکت وامی دارید تا دست خوانا و نویسا بشه. حالا دست متفکر بخونید بعد به وجد میاد که عجب، تا حالا نمیدونستید که نوشتن چه خاصیت های داره. حکیم عمر خیام در این کتاب نوروزنامه یک فصلش اندر باب قلمه، شاید خوندید دیگه، که در اونجا توضیح میده که فضیلت نوشتن است. نمیگه نوشتن فضیلت ها، این دوتا خیلی با هم فرق داره. میگه فضیلت نوشتن است و عالی ترین فضیلت هاست، و شرح میده چرا. چرا هیچ فضیلتی هم تراز نوشتن نیست. امیدوارم ذهنتون رو کنجکاو کنم و برید سراغ روزنامه خیام رو بخونید تا ببینید این نابغه بیبدیل تاریخ بشر چرا این حرف رو زده. فضیلت نوشتن است و عالی ترین فضیلت ها. سه تا استدلال داره. ببین یک استدلالش اینه، میگه وقتی که انسان نویسا و کنش نوشتن چگونه حاصل میشه و چه کاری میکنه، میگه کنش نوشتن چراغی است که روشن میکنه و نور میبخشه به این عالم. البته چه موقعی این چراغ روشنی میبخشه؟ شمعی رو تصور بکنید که تا نسوزه روشنی نمیده. انسان نویسا با سوختنش روشنی میبخشه، این یک دلیلشه. چرا فضیلت نوشتن است و عالی ترین فضیلت هاست؟ چون به بهای سوختن انسانه. سوختن به معنی نابودی نیست، به معنای شعله ور شدنه، به معنای شکوفا شدنه، به معنای زایا شدنه. و چه فضیلتی بالاتر از این که انسان زایا بشه؟ و چه رذیلتی از این بدتر که انسان رو از زایایی باز بداریم، از آفرینندگی باز بداریم، فقط جسمی و کالبدی بدونه باشه نازایا. و یک استدلال دیگه که خیام میاره اینه که ممکن خیام میگه ممکن به ذهنتون برسه که حضرت محمد صلی الله علیه خب سواد نداشت، آیا او فضیلت نداشت؟ او استدلال سعدی رو میاره، نگار من که مکتب نرفت تا خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. او با زبان خودش اینو میاره، میگه آیا چیزی بود که او نمیدانست که باید خانا میشد؟ و یک استدلال مهمتر میاره، میگه او کتاب آورد و در کتابش سوره را به قلم نام نهاد و قرآن هم با قلم آغاز شد، با اقرا آغاز شد. پس او هم فضیلت را در همین خانه‌های نویسایی میدانست. و اما این که حالا نوروزنامه را میخونید، خود نوروزنامه از روایات خیام کمتر شگفتناک نیست، چون داستانی میآفرین خیام درباره نوروز بسی شگفت انگیز، چون پادشاه از اون میپرسه که چرا پارسیان نوروز را بزرگ میداشتن و اون موقع پاسخ میده. داستان رو از داستان خلقت شروع میکنه. فضیلت نویسندگی رو در همین میداند که نوشتن دون پایه را به بلند پایگی رساندن است. خب این کار نوشتن اینه. نمیدونم کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی رو خوندید یا نخوندید. در یکی از فصلهاش که به عنوان معاملات هست، معامله رو هم به هر دو معنا میگیره، هم به معنای معاملهی که تو اقتصاد و تجارته و هم به معنی تعاملات، اینه ارتباطات، ارتباطات انسان ها با هم دیگه. و بعد اونجا یه بخش به نام مهلکات، این چیزهایی که انسان رو هلاک میکنه در معاملات. و بعد اونجا یک اصلی داره، اصل هفتمش فکر کنم، زبانه. میگه زبان از مهلکاته، اگر اصول و آداب زبان رو شما ندانید شما هلاک میشوید. سه چهار تا چیز بیشتر برای مهلکات نمیاره. غزالی که 580 کتاب نوشت، 55 سال بیشتر عمر نکرد. البته 78 کتابش موجوده و ولی همون کافی. اگر امام محمد غزالی فقط همون احیاء علوم الدین نوشته بود یا حتی فقط همین کیمیا سعادت نوشته بود، کفایت میکرد که یکی از بزرگان تاریخ بشر باشه. ببینید شما با زبان سر و کار دارید و با خانایی و نویسایی سر و کار دارید، یعنی همون جایی که حیات و ممات انسانه. او از مهلکاتی که میگه مهلکات جسمی نیست، و از اگزیستانس ما میگه، از اینکه ما آدم ها با خانا کردن و نویسا کردن حیات میبخشیم، بست میدیم وجود آدم ها رو. گفتم به غلط بهش میگن مهارت، و این غلط هم ریشه داره که این غلط رایج جوان ها افتاده. ریشش در فروکش کردن ارزش خانه‌های نویسایی تو جامعه است. من در این کتاب الفبای زندگی مفصل شرح دادم به تحقیق برایان استریت، انسانشناس بلند حافظه بریتانیایی، عمیق‌ترین و ژرف‌ترین فهم از خانه‌های نویسایی از آن ایرانیانه. کتابش هم به فارسی هم ترجمه شده، کتاب سواد در نظریه و عمل، کاش بخونید. او سال 1970 در روستای چشم طبس کار اتنوگرافیک کرد، در مکتب خانه ها که هنوز بود 60 سال پیش در جاهایی. خیلی خوندنی اون کتابه. و اینکه چرا خانه‌ای و نویسایی برای ما فهمی بازاری و تجاری نداشت، در این حالی که در اون تجارت هم بود. یعنی آدم خانه و نویسا آدم توانمندیست. دو سال میرفت مکتب خانه، هم دامپرور خوبی میشد، هم کشاورز خوبی میشد، هم سیاستمدار خوبی میشد و هم در هر جایی بود مادر خوبی میشد، پدر خوبی میشد. و همونها بود که اتفاقا همون اون فهم سواد بود که ما انقلاب مشروطه کردیم و ما تونستیم در کمتر از 150 سال پیش رنسانس رو در ایران شکل بدیم و حاصلش همین شده که الان 40-50 خانم اینجا نشستن در باره گسترش خانه‌ای و نویسایی دارن کار میکنن. کتاب تاریخ عراق سال 1295 منتشر شده. عراق، عراق عجم، سلطان آباد، عراق، میان عراق. از تبریز تاجر تبریزی به نام میرزا محسن خان مستعان دوله که یک دوران نماینده مجلس از مشروطه خواهان بود و بعد نماینده مجلس شورای ملی هم شده بود، میره عراق تو اون موقع اسم سلطان آباد بود برای تجارت فرش و چند سال اونجا میبینه. یه گزارشی مینویسه که اسمش هم الان گذاشتن تاریخ عراق، اخیراً چاپ شده، آقای محمد مددی بنو زحمت کشیدن و من میخوندم، خیلی حیرت انگیز بود. یه قسمتش داره مشاهداتش رو میگه، گویی یک مردم نگاره، خیلی زیبا، خیلی خوندنیه. 1295 منتشر نوشته شده، 102 سال پیش. خیلی جالبه بدونید، خیلی قشنگ داره گزارش های دقیقی می نویسه. میگه که در منطقه فراهان، آشتیان و تفرشون کذابه و اینها، همون جایی که خاندان های بزرگ ایران معاصر میرزا حسین خان وفا و میرزا عیسای بزرگ و میرزا قاسم قائم مقام پسرش و میرزا طارق خان امیرکبیر و بزرگان تاریخ معاصر ایران غریب و اینا برخواستن. بله میگه اینا برخواستن. میگه یک سوال هست، تازه اون موقع هم بوده نه الان، که میگه برای من کنجکاو بودم زمین این فراهان و این منطقه چگونه است که اینطور آدمهایی به این بزرگی پرورش میده. و جالبه پاسخشو بخونید، خیلی جالبه. میگه اینجا مردم برای خواندن و نوشتن خیلی ارزش قائلن، حتی در اینجا چوپانان هم در صحرا کتاب میخوانن. 1295 خواندن و نوشتن این کارو میکنه،
10 سال پس از مشروطه.
بله، خواندن و نوشتن این کارو میکنه و شما این کار رو میکنید. 7 سال بعد میفهمید اون موقع تلاش مبارزات توبا آزموده و رشدیه و دیگران کمک کرد ایران از اون بحران جهانی خودش عبور کرد و همین سواد و همین خانه‌های نویسایی از کوه دماوند محکمتر ایستاده پشت مردم ایران. این مطمئن باشید. کتاب ملاقات تمدن‌ها رو بخونید، یوسف قرباش و امانوئل تود، راجع به تأثیر خواندن و نوشتن در تحولات ایران. یک بزرگترین دانشمندان علوم سیاسی فرانسه هستن، امانوئل تود به خصوص و یوسف قرباش هم همینجور، تا ببینید که سواد در ایران چه کار کرده. میدونید چه نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که از چند خطا یا چند تقلیل‌گرایی در ترویج کتاب خواندن پرهیز کنید. یکیش این بود که گفتم ترویج خواندن نوشتن مهارت نیست، از این پرهیز کنید. دوم ترویج خوانایی و نویسایی و کل کار خوانایی و نویسایی رو تقلیل ندید به سرگرمی، اینم خطای رایجیست، چون دنیای لذتگرایی و رسانه و اینها هست، گاهی ما این خطا رو به سادگی مرتکب میشویم. نه اینکه در خواندن و نوشتن لذت نیست، حتما هست، و اصلا چیزی اگه لذت نداشته باشه اون حتما یک نقص فنی بزرگ داره، به خصوص متن. حتما شما میدونید که متن ماهیتا لذت داره اگر متن باشه، اما تقلیل دادن متن به لذت خطاست، تقلیل دادن خوانایی و نویسایی به لذت خطاست، یا حتی خوانایی و نویسایی را با لذت تعریف کردن خطاست. چگونه باید خوانایی نویسایی را ترویج بکنیم؟ با لذت تعریف نشود. پاسخش خیلی ساده است، خوانایی و نویسایی را وجود انسان فرض کنید، برای انسان ها توضیح بدید که مگه شما درباره دست داشتن میگید دست لذت بخشه؟ درست، ما از دست داشتن رو لذت میبریم، ولی مگه دست رو با لذت تعریف میکنیم؟ ما برای سرگرمیمون از دستمون استفاده میکنیم، ولی مگر دست رو با سرگرمی تعریف میکنیم؟ پا رو مگر با سرگرمی؟ نه ضرورتن، نه لذت. مروجان کتاب خوانایی و نویسایی رو ضرورت وجود آدم به جامعه و به افراد باید توضیح بدن، چیزی که اگر بویژه تو قرن 21 کتاب The Right to Write مال خانم جولیا کامرون، چون اون داره که چگونه بخونید، چگونه بنویسید، و The Right to Write یعنی رایت اول R-I-G-H-T یعنی حق، رایت دوم من نوشت، حق نوشتن. به چه معنا کامرون میگه حق؟ به همون معنایی که هوای سالم حقه، تغذیه حقه، به همون معنایی که زنده بودن حق حیاته، به همون معنا خوانایی و نویسایی هم حقه، جزو حقوق به حساب میاد، و این خیلی فرق داره با سرگرمی، خیلی تفاوت داره. و اون کسی که مروج کتابه هم خودش باید این معنا رو درونی کرده باشه، و هم تو ترویج بتونه به آدمهایی که علاقه مندن بگه عزیزان من دارم درباره حق شما صحبت میکنم ها، درباره ضرورت حیات شما دارم صحبت میکنم. این نیست که شما یک کالای لاکشری تزیینی هست که حالا بیایم درباره این کالا، این زینت مجلس شما میشه، زینت وجود شما میشه، اگه این گوشواره رو ببندی قشنگتر میشی. اصلا اینجوری نیست، خانه نویسه گوشواره ای نیست که به گوش آبزه میکنی خوشگلتر به نظر بیای، که اگر نباشم اشکال نداره، حالا بعضی دوست ندارن گوشواره، بعضی دوست دارن. خانه نویسایی گوشواره تزیینی وجود آدمی نیست، خانه نویسایی اگزیستانس ماست، وجود ماست، نبودنش با فقر وجودی ما رو مواجه میکنه. ناخانایی و نانویسایی فقر وجودی است. واقعیت اینه که ترویج خوانایی و نویسایی چه در مدرسه باشه چه در بیرون از مدرسه باشه، باید نه اون رو مهارت بدونه و نه سرگرمی. کسانی که کار ترویج خوانایی و نویسایی میکنن یک کار انسانی عظیم هم میکنن، اون هم اینه که کار خوانا و نویسا کردن آدما کار همدلی و همزبانی و خلق انرژی های عاطفی برای با هم بودنه. یکی از عالی ترین شکل های با هم بودن شکل خوانایی و نویسایی است. اخیراً این دانشمندان اکتشاف شگفت انگیزی که جهان کردن، شما هم دیدید تو رسانه ها منعکس شد، مجله پژوهش های فلسفی از مجلات علمی قدیمی جهان این رو منتشر کرد. دانشمندان اومدن گنجشکای یک شهری رو 6 سال مطالعه کردن، دیدن این گنجشکا اونهایی که منزوی و گوشه گیر میشن زود فرسوده میشن و میمیرن، اما اونهایی که با هم هستن کیفیت عمرشون و طول عمرشون بیشتره. بعد اومدن رو زنبورا کار کردن، بعد اومدن رو میمونا و شامپانزا، بعد روی 150 گونه کار کردن، دیدن در تمام 150 گونه با هم بودن ضرورت سلامت و کیفیت حیاته. نتیجه میگیم که ما آدم ها درست مثل گنجشکا و مثل زنبورها، ما مثل اونها نیاز داریم با هم باشیم. اگه ما هم با هم نباشیم مثل گنجشکا فرسوده میشیم. خانایی و نویسایی برای انسانهای قرن 21 راهبرد حیاتی برای با هم بودن مسالمت آمیزه، چون جنگ هم اینو با هم بودن، البته تو با هم میکشیم، اما اگه قلم دست بگیریم با هم باشیم مهر میبرزیم. خیلی ممنون.
یاران فرهیخته شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر نعمت الله فاضلی در باب خانایی و نویسایی به عنوان قابلیت وجودی و اینکه این دو ظرفیت‌های انسانی هستند نه مهارت بود. با تشکر فراوان از عنایت شما عزیزان، برنامه امشب شبهای فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نیکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.